برنامه از رادیو سلامت.
به نام حضرت دوست ایزد منان، سلام، احسان رولاپور هستم و قراره که یک بار دیگه طبق رسممون در یک شنبه ها ورق بزنیم برگ جدیدی از دفتر مجله پزشکی رو همراه با شما شنوندگان عزیز در اولین روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی. همکاران من در تحقیق برنامه امروز: تهیه کننده پیمان پناهی، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی، آیتم ساز سرکار خانم مرجان قندی، و مشاور برنامه سرکار خانم زهرا حاجی زاده. شنوندگان عزیز، قراره که امروز گفتگو بکنیم در رابطه با سلامت دهان و دندان در افراد دارای بیماری‌های خاص. برای این موضوع دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر فهیمه انبری، متخصص بیماری‌های دهان و دندان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشی، مرسی از شما بابت وقتی که در اختیار ما قرار میدین و اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان قرار میدین. خانمتون، همونطور که عرض کردم، قرار که در رابطه با سلامت دهان و دندان در افراد دارای بیماری های خاص صحبت بکنیم. بد نیست که در مقدمه یک تعریفی بکنیم که اصلا بیماری های خاص به چه چیزی گفته میشود. تعریف کلی که از بیماری های خاص داریم چیست؟
در علم پزشکی ما واژه‌ای تحت عنوان بیماری خاص نداریم. حقیقتش اینه که این واژه در واقع برای بیماری‌هایی که حالا درمان سختی دارن یا بعضن درمان مادام العمر احتیاج دارن، هزینه بالای درمان دارن و شیوع کمتری دارن استفاده میشه. یعنی بیمارانی که عمومیت نداره و حالا برای حمایت‌های مالی و معنوی از این بیماران برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه یا حمایت‌هایی که باید از این بیماران بشه تحت عنوان بیماری خاص طبقه بندی میشن. که البته خب تو ایران بیماری تالاسمی، دیالیز، هموفیلی و MS رو جز بیماری‌های خاص طبقه بندی میکنن. حالا در دندان پزشکی ما وقتی میگیم بیماری خاص، کلن بیماران رو به دو دسته تقسیم میکنیم: بیمارانی که نرمال هستن و هیچ بیماری زمینه‌ای ندارن، و تمام بیماران دیگه‌ای که حتی مثلا یک فشار خون هم داشته باشن یا دیابت هم داشته باشن در گروه بیماران خاصی که از لحاظ دندان پزشکی باید ملاحظاتی داشته باشن طبقه بندی میشه.
درسته. در حقیقت پس شرایط کلی بیمار رو در نظر میگیریم، یعنی علاوه بر سلامت جسمانی، وضعیت روحی، وضعیت مالی و مجموعی از عوامل باعث میشه که یک بیماری در دندانپزشکی به عنوان بیماری خاص در نظر گرفته بشه. اگر بخوایم که به طور کلی یک سری پارامترهایی رو، یک سری شاخصهایی رو معرفی کنیم که افرادی که این بیماری ها رو دارن بهش باید توجه بکنن، چه نکاتی رو باید بهشون بگیم؟ اول اینکه چه بیماران این رو باید بهشون بگیم که شما باید مراقبت کنین و باید قبل از این که به دندان پزشک مراجعه میکنین نکاتی رو به او منتقل بکنین، و چه نکاتی رو باید بگن؟
بله، ببینید، من از اینجا شروع کنم که کلن کار دندان پزشکی کاریه که استرس داره. استرس دندان پزشکی یعنی اون فشار روانی و جسمی که به بیمار وارد میشه، هم میشه از لحاظ فیزیولوژیک بهش پرداخت، هم از لحاظ روانی. حالا بیماران در واقع سالم و نرمال، بیمارانی که هیچ مشکل زمینه‌ای ندارند، هیچ مشکل پزشکی ندارند، این استرس ها رو به خوبی تحمل میکنن و از عهده درمان برمیان و به مشکلی بر نمیخورن. اما بیمارانی که یک مشکل زمینه‌ای دارن ممکنه که در حین درمان به خاطر استرس‌هایی که خیلی طبیعی و ناشی از کار دندون پزشکی در بدنشون ایجاد میشه دچار مشکل بشن. حالا ممکنه این بیمار به خونریزی بیفته، ممکنه بعداً دچار عفونت بشه، ممکنه که حتی در حین کار دچار از دست رفتن هوشیاری بشه. یعنی هم در حین درمان دندون پزشکی هم بعدش ممکنه که تا چند وقت درگیر مشکلات ناشی از درمان‌ها باشه. حالا دندون پزشک باید این بیماران رو ارزیابی کنه، اصطلاحاً ریسک خطرشون رو ارزیابی بکنه. از چه طریق؟ از طریق تاریخچه گیری، بررسی داروها و بررسی وضعیت سلامت عمومی بیمار و بدونه که این بیمار آیا مشکل زمینه‌ای داره، جز اون بیماران خاص در دندان پزشکی قرار میگیره یا بیمار نرمالیه و میشه به صورت عادی باهاش برخورد کرد.
درسته، خیلی عالی. در بحث تاریخچه‌ای که فرمودین، خب خیلی مبتلابه هستن همه دندان پزشکان با این مسئله که ما سوالاتی رو میپرسیم به صورت کلی از بیماران، ولی پاسخهایی که دریافت میکنیم پاسخهای درستی نیست. اولا که بیماران چه چیزهایی رو باید به دندان پزشک منتقل بکنن، یا هر چیزی که میخورن رو باید به دندان پزشک بگوین، و چه تأثیری در روند درمان داره. گاهی اوقات حتی همین خونریزی هایی که اشاره کردیم ممکنه که باعث عواقب جبران‌ناپذیری بشه. چه چیزهایی رو بیمار باید آگاه باشه که منتقل بکنه، فارغ از این که در چه دسته از این بیماری های خاص قرار میگیره؟
ببینید، کلن ملاحظاتی که تو این بیماران باید صورت بگیره، یک سریش مربوط به دندان پزشکه. یعنی اگر به دندان پزشک بگین من مشکل تیروئید دارم، من مشکل فشار خون دارم، قند دارم، بیماری قلبی دارم، بیماری کبد، بیماری کلیه، بیماری عصبی، هر بیماری خاصی که دارید و هر دارویی که مصرف میکنید رو بگید، دندان پزشکی قسمتش مربوط به کار خودشه، این که چه کارهایی رو انجام بده، بیمار رو در چه موقعیتی قرار بده، از چه داروهایی استفاده بکنه یا چه داروهایی رو استفاده نکنه. بعضی از بیماران اصلا شاید نتونن در مطب دندان پزشکی کارشون رو انجام بدن. بر اساس اون وضعیت پزشکی که دارن دندان پزشک تشخیص میده که آیا در مطب میشه کارشو انجام داد یا شاید اصلا نیازه که در بیمارستان این کار انجام بشه، برای اینکه دسترسی داشته باشن به امکانات پزشکی که اگر خدایی نکرده اورژانسی پیش اومد بتونن در واقع کنترلش بکنن و خطر جانی برای بیمار نداشته باشه. حالا یک سری مسائل هم هست که بیماران حالا به صورت سرپایی مراجعه میکنن و کارشون انجام میشه. بهتره که در مورد اون بیماری زمینه‌ای که بهش مبتلا هستن این اطلاعات رو داشته باشن و خودشون رعایت بکنن، ضمن اینکه حتما به دندان پزشک منتقل بکنن. در مبحث در واقع شناسایی این بیماران، مهمترین قسمت همون تاریخچه گیری هست که شما اشاره فرمودید. من حالا یه نکاتی هست که حتماً باید بیماران در جریان باشن که به دندون پزشکشون انتقال بدن. این رو یه اشاره بکنیم که حداقل شنوندگان در جریان باشن، اگر مبتلا هستن به بیماری خاصی حتماً با دندون پزشکشون در میون بذارن.
حتماً. مرسی از شما، بحث رو خیلی خوب شروع کردیم. به نظر من اگر که بخوایم یه مقدار بیماران رو آگاه تر بکنیم و افراد جامعه رو به طور کلی آگاه کنیم، چون خیلی از افراد ممکنه که یک سری مشکلات درونی داشته باشن از جسمی ولی آگاهی نداشته باشن، بیماری های خاص آیا علائمی دارد در محیط دهان، یا به طور کلی علائمی که ما تشخیص بدیم که این فرد الان یک بیماری خاص داره، آیا میتونیم مثلا بگیم که هر فردی که الان بوی بد دهان داره حتما یک مشکل خاصی داره، اینها یک ارتباطی با هم دیگه دارن محیط دهان و بیماری خاص یا نه؟
بله، در مبحث تشخیص در واقع بیماری های خاص از روی علائم دهانی هم در واقع یه مبحث مفصلیه که تا جایی که بشه من در مورد بیماری های شایع تر بهش خواهم پرداخت. ولی در مبحث تاریخچه گیری، اگر معمولا در مطب‌های دندان پزشکی برگه‌ای به بیمار داده میشه و از یک سری سوالات پرسیده میشه و از علائم بیمار یا داروهایی که مصرف میکنه پرسیده میشه.
درست.
اگر بیماران این رو با دقت پر کنن معمولا به نتیجه میرسه و دندان پزشک میتونه تشخیص بده که این بیمار بیماری هست که بشه به طور سرپایی و ایمن کارش رو انجام داد یا نه. حالا یه مسئله که هست اینه که من رو دارو خیلی تاکید دارم، اینه که حتما داروها به بیمار به دندان پزشک گفته بشه. داروها حالا چون اسمهای ممکنه تجاری داشته باشن یا اسمهای پزشکی پیچیده‌ای داشته باشن که به گوش بیماران آشنا نباشه و بد تلفظش میکنن، بهتره که اون داروها رو همراه خودشون به مطب دندانپزشکی بیارن یا حداقل نسخه‌ای که پزشک نوشته و این داروها در داخلش هست رو بیارن که دندانپزشک بخونه و ببینه که بیمار داره چه داروهایی مصرف میکنه. یه نکته مهم، داروهای گیاهی هست که استفاده میشه و خب این ممکنه نسخه هم نشده باشه و بیماران با مراجعه حالا به عطاری یا مثلا پزشکان سنتی این رو گرفته باشن، ولی حتما باید حتی اسم داروهای گیاهی هم برده بشه، به خاطر اینکه این داروهای گیاهی بالاخره مواد شیمیایی هستن که یک اثراتی دارن، ممکنه باعث خونریزی بشن، باعث یک سری علائم دهانی بشن، باعث عفونت بشن و اینها باید دندانپزشک در جریان باشه که بتونه اقدام مناسب رو در راستای اون به عمل بیاره. حتی داروهای روتینی که بیمار استفاده میکنه، بعضی از بیماران آسپرین مصرف میکنن هر شب ولی خیلی روتین احساس میکنن که داروی مهمی نیست و نمیگن.
آسپرین رو به عنوان دارو به حساب نمیارن.
دقیقاً، چون این بسیار دیده شده، من حتما اسم بردم از این دارو به خاطر اینکه آسپرین دارویی که در تشکیل لخته تاثیر داره و جلوی تشکیل لخته رو میگیره و خب این مهمه، اما بسیاری از بیماران فکر میکنن دارویی نیست و مطرحش نمیکنن. بنابراین هر چیزی به عنوان دارو استفاده میشه بهتره که حتما گفته بشه به دندانپزشک. و از یه طرف دیگه داروهایی که دارن مصرف میکنن رو بهتره که به صورت سرخود قطع نکنن. اولا که اون دارو رو پزشک برای یه مشکل خاصی بهشون داده که اگر قطع بشه ممکنه عوارضی برای بیمار ایجاد بکنه، بهتره که این کار رو انجام ندن. دو اینکه برای در واقع مشکلات دندان پزشکیشون هم لطفا خودسرانه دارو مصرف نکنن، چون این اتفاق میفته که مثلا بیماری مشکل مثلا دریچه مصنوعی قلب داره.
درسته.
این بیمار نیاز داره که قبل از انجام بعضی از کارهای دندان پزشکی حتما آنتی بیوتیک بگیره با یه دوز مناسبی که حالا دندان پزشک بهش تجویز میکنه. ولی اگر این بیمار برای عفونت دندانی شروع کنه به آنتی بیوتیک خوردن، بعد که میاد دیگه دندان پزشک نمیتونه اون دارویی که لازمه رو برای جلوگیری از عفونت قلب بهش بده و این خب برای بیمار مشکل زا خواهد بود.
دقیقاً. در حقیقت تو بحثی که الان داشتیم چند تا نکته در رابطه با داروها مطرح شد. یکی این که همه انواع داروهایی که مصرف میشه حتما باید گزارش بشه، چه به فرم تجاری که در داروخانه تهیه میشه، چه به فرمی که از عطاری و گیاهی تهیه میشه. و نکته بعدی این که حتی اگر احساس میکنیم که دارویی اهمیتی نداره حتما اعلام بشه به دندانپزشک، چون ممکنه که دور از دید و ذهن ما باشه ولی تاثیرگذار باشه. و نکته مهم دیگه ای که بهش اشاره کردین در رابطه با این بود که ممکنه که فرد دریچه قلب مصنوعی داشته باشه یا اصلا دریچه های دیگه ای در بدن یا مفاصل مصنوعی و در ذهن خودش بگه محیط دهان چه ربطی به قلب داره، در صورتی که اینا هم با هم مرتبطه و باید حتما گزارش بشه. پس ما تا اینجا بیماری های خاص رو تعریف کردیم، گفتیم که مهمترین اتفاقی که برای این بیماران میفته تاریخچه پزشکی است که این افراد دارن و در حقیقت مهمترین اتفاق در افراد با بیماری‌های خاص این هست که نحوی انتقال رو یاد بگیرن که همه چیز رو منتقل کنن.
بله،
و اگر هم که نمیتونن منتقل کنن به فرمایش شما داروهایی که مصرف میکنن رو پیش دندانپزشک ببرن.
غیر از دارو بهتره که آزمایش‌هایی که دارن، آخرین آزمایشی که دارن یا اگر تصویری حالا نمونه برداری مرتبط با بیماری دارن با بیماریشون، اون رو هم همراه خودشون داشته باشن، چون اطلاعات مفیدی رو به دندانپزشک میده. از جمله بیمارانی که مثلا بیمارانی که سرطان دارن و یک سری داروهای مصرف میکنن که روی استخوان فک ممکنه تأثیر بذاره یا باعث زخم دهان بشه، این در واقع مستنداتی که از بیماریشون میارن و تصاویری که همراه خودشون میارن، داروهایی که همراه خودشون میارن، هم به تشخیص کمک میکنه هم به درمان اون زایایی که در دهان ایجاد شده کمک میکنه.
مهم هست که ممکنه که عدم آگاهی دندان پزشک نسبت به تراش پزشکی باعث ایجاد یک مشکل
دیگه ای میشه. بله، برای یه کشیدن ساده دندون مراجعه میکنن، دارویی که مثلا برای حتی بعد بیمارانی که پوکی استخوان دارن
درسته.
داروهایی که مصرف میکنن باید حتما بگن که این دارو رو دارن مصرف میکنن. وقتی که به دندون پزشک مراجعه میکنن برای کشیدن یه ساده دندون و فکر میکنن نیازی نیست این گفته بشه، اما میتونه بعد از کشیدن دندون باعث عفونت دهان بشه و اون استخوان فک در واقع ترمیم نمیشه و مشکلات زیادی رو برای بیمار به دنبال خواهد داشت.
پس نکته بسیار مهمی که باید بهش توجه بکنیم که حتما منتقل بشه. نکته بعدی که به ذهنم میرسه که از شما بپرسم در رابطه با بیماران خاص زمانی که به دندون پزشک مراجعه میکنن اینه که خیلی از افرادی که بیماری خاص دارن اذعان میکنن که توان این که بهداشت دهان دندون رو رعایت بکنن ندارن. آیا این که من دچار یک بیماری خاصی هستم میتواند عاملی باشد که من عامل که نه بهانه ای باشد برای اینکه من بهداشت دهان رو حذف بکنم؟ و این نکته خیلی مهم در رابطه با اگر بخوایم خیلی ریستر به این موضوع برسیم، افرادی است که دچار فلج مغزی شدن و خب بهداشت دهان دندان به عهده سایر افراد خانواده است. چقدر بهداشت دهان دندان میتونه کمک بکنه به این افراد؟ آیا این افراد دارای بیماری خاص ذاتن مستعد بیماری های دهان دندان هستند یا نه بهداشت همچنان تاثیرگذار هست؟
اتفاقا نکته بود که من میخواستم حتما بهش اشاره کنم، اینی که بیماران بهتره که تحت هر شرایطی بهداشت دهان و دندان رو رعایت کنن. یعنی هم بیمار فلج مغزی که شما اشاره فرمودید دیگه بیماریه که توانایی نداره خودش این کار رو انجام بده. حالا اون پرستارش، مراقبش، والدینش، هر کسی که مسئول نگهداری از این فرد است باید این کار رو براش انجام بده. ابزارها و وسایل مخصوص این کار هم وجود داره. حالا مسواک‌های انگشتی، واتر جت‌ها که در واقع برای شستشوی دهان استفاده درسته. میشه بین دندونی، نخ دندان‌های مخصوص این بیماران همه در داروخانه موجود هست. حتی در نهایت وقتی که ما بیماری داریم، مثلا بیماران سرطانی، بیمارانی که دچار لوکمی هستن و لثه‌شون ملتهبه نمیتونن مسواک بزنن، حتی به این بیماران ما میگیم حالا با گازی که آغشته به دهانشویه هست یا به آب معمولی حتی این رو بردارن و کنار لثه رو به خصوص از روی دندون‌ها رو در ناحیه اتصال به لثه تمیز کنن. چون یک مسئله که حالا پوسیدگی دندانی بر اینو پیش میاد، یک مسئله التهاب لثه است در اثر جرم و پلاکی که جمع میشه و پاک نمیشه. این باعث میشه که وضعیت موجود در بعضی موارد بدتر بشه، از جمله در بیماران دیابتی که حالا مشکلات لثه دارن و ارتباط تنگاتنگی با بیماری دیابت و در واقع مشکلات لثه وجود داره. هر چقدر که بهداشت دهانشون ضعیف‌تر بشه، مشکل لثه‌شون شدیدتر بشه، قند خونشون بالاتر میره. از اون ور دیدن اگر بیمار دیابتی قند خونش در واقع بهداشت دهانش کنترل بشه و در واقع به خوبی جرم و پلاک رو کنترل بکنه، نیاز به مصرف داروهای کاهنده قند خون درشون کمتر میشه. یعنی در کاهش قند خون مؤثره. بله، این رابطه دو طرفه است که وجود داره. بنابراین بهداشت دهان و دندون باید در این افراد در تحت هر شرایطی در بیماران رعایت بشه. حالا بعضی از بیماری‌های خاص هست که ذاتن باعث میشه دهان و دندان وضعیت بهداشتش، سلامتش در واقع پیچیده تر بشه. از جمله در بیماران دیالیزی این اتفاق میفته، در بیماران دیابتی این اتفاق میفته، در کسانی که در واقع بیماری سرطان دارن این اتفاق میفته. در اینها باید مراقب باشن که اون مشکلات، زخم ها یا آلودگی هایی که در دهان، عفونت هایی که در دهان ایجاد شده، نباید مانع انجام کارهای روتین روزمره‌ای بشه که برای حفظ بهداشت انجام بشه. حداقل کاری که باید انجام بشه دو بار مسواک زدنه و در این بیماران توصیه به استفاده از نخ دندون و دهانشویه ضد پلاک هم حتما میشه که کمک کننده باشه بهداشت، وضعیت سلامت دهان و بهداشت دهان حفظ بشه در حالت ایدئال.
درسته. چقدر جالب که حتی کنترل یک سری بیماری ها از طریق رعایت بهداشت دهان و دندان هست و یک رابطه مستقیم بین رعایت بهداشت در محیط دهان و یک بیماری سیستمیک در کل بدن پیدا میشه. خب تو اگر موافق باشین یه مقدار بیشتر و ریستر در رابطه با بیماری‌های خاص مورد به مورد با هم دیگه گفتگو بکنیم که بتونیم یه مقدار بحث رو بازتر بکنیم. تا اینجا در رابطه با دیابت صحبت‌های زیادی شد و خیلی اسم آورده شد از بیماری دیابت. اولا که به چه افرادی میگیم دیابتیک، میگیم این فرد دیابت داره، تعریف کنیم افرادی که دیابت دارن و در آزمایش خون این افراد چه چیزهایی رو باید مد نظر قرار بدیم که بگیم این فرد دیابت داره.
البته آقای دکتر، تعریف دیابت رو خب حالا متخصصین قدرت و داخلی قطعا بهتر از ما میدونن و بیماران دیابتیک خب تشخیص داده شده براشون و مراجعه میکنن، ولی خیلی از بیماران هم در مطب دندان پزشکی ممکنه ما تشخیص بدیم که اینا دچار بیماری دیابت هستن. حالا با توجه به علائمی که در دهان میبینیم، از جمله همون مشکلات لثه مقاوم به درمان، خشکی دهان، یا بیمارانی که علائم در واقع اصلی دیابت رو دارن، پرنوشی، پرخوری، پرادراری، کاهش وزن و ضعف رو در این بیماران اصلا از طریق تاریخچه‌گیری اگر شک کردیم میتونیم به این برسیم، در اون صورت دندانپزشک هم میتونه درخواست آزمایش بده و حالا قند بالای، قند ناشتای بالای 126، قند دو ساعته بالای 200 و معمولا هموگلوبین آزمایش، هموگلوبین ایوانسی بالای 6.5% رو حالا در دیابت، در گروه دیابت طبقه بندی میکنن.
درسته. پس ما یه تعریفی داریم از افرادی که دیابتیک هستن. خیلی هم عالی. اگر موافق باشین ما پل‌های ارتباطی برنامه رو اعلام بکنیم، 2265-2876 و شماره پیامک 30102. شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشیم و سوالاتتون رو از کارشناس محترم بپرسیم. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که همواره حالتون خوب باشه. همچنان اگر موافق باشین چند تا از پیامکایی که شنوندگان عزیز برای ما ارسال کردن رو با هم دیگه مطالعه بکنیم و بعد به ادامه گفتگوی خودمون برسیم. شنوندگی برای ما پیام دادن که سلام، دختر معلول ذهنی دارم که دندانهاش خراب شده و با دندانپزشک همکاری نمی‌کنه و بذات مالی خوبی هم نداره. چه میتوان برای این افراد کرد؟ آیا میتونن به مراکز دولتی برای این افراد مراجعه بکنن یا نه صرفا امکانات برای درمان بیماران خاص در مطب‌های خصوصی هست؟
بیمارانی که همکاری لازم رو ندارن، حالا به هر دلیلی، یا شرایط جسمانیشون اجازه نمیده مثل همین عزیزی که فرمودن، یا حتی اضطراب شدید دارن، یا بچه‌هایی که غیر همکار نیست هستن و اجازه نمیدن که براشون در مطب کار دندانپزشکی انجام بشه، در بیمارستان‌ها معمولاً این کار انجام میشه. بعضی از بیمارستان‌هایی هستند که حالا در شهرستان‌های مختلف یا در تهران هم موجود هست که تحت بیهوشی برای این عزیزان کار انجام میشه. یک بار بیمار رو بیهوش میکنن و تمام کارهای لازم درمان دندانپزشکی رو براشون انجام میدن که دیگه مرتب هم نیاز به رفت آمد و مراجعه نباشه و بعد از اونم بهداشت دهان و دندان با دستورالعملی که حالا به نگه دارنده یا پرستارشون داده میشه انجام میگیره.
درست. مرسی از شما.
ببخشید. اگر به مراکز دانشگاهی محل سکونتشون مراجعه کنن، در این زمینه راهنماییشون میکنن. به دانشگاه‌های دندانپزشکی که حالا در محل سکونتشون وجود داره مراجعه بفرمان، معمولا راهنمایی میشن که کدوم مرکز این کار دندانپزشکی تحت بیهوشی رو براشون انجام میده.
درسته. و چقدر خوب که الان این دسترسی برای همه استان‌ها هست که میتونن مراجعه بکنن به مراکز دانشگاهی و درمان‌های تحت بیهوشی رو برای افراد خاص دریافت بکنن. شنونده بعدی برای ما پیامک فرستادن که سلام، آیا بیماری هاشیموتو رو باید با دندانپزشک در میان گذاشت؟ نکته بعدی هم در سوالشون هست. گفتن که همسرم در قلبش استنس داره و بالون کرده. آیا این نکته رو هم باید به دندانپزشک یادآوری شد؟
بله آقای دکتر، من بازم تاکید میکنم هر گونه مشکل زمینه‌ای رو حتما به اطلاع دندانپزشک برسونید. هاشیموتو حالا یک رو کمکاری تیروئید بسیار شایع است که بیماران معمولا دارو میگیرن و در واقع تحت کنترل اگر باشن که مشکل ایجاد نمیکنه، ولی بهتره که دندانپزشک اطلاع داشته باشه، برای اینکه از لحاظ داروهایی که تزریقی استفاده میشه ممکنه یه مقدار بخواد تغییری در واقع درش ایجاد بکنه که برای سلامتی بیمار مضرات کمتری داشته باشه. ضمن اینکه استنت هم بله، و چون بیماری که استنت داره در قلبش معمولا داروهای دیگه هم استفاده میکنه، حالا حتی اگر داروی هم تجویز نشده براش داروهای استفاده میشه که ضد پلاکت و باعث خونریزی میشه. بله درست. باید گفته بشه. غیر از این باید بدونیم بیماری که استنت داره یعنی گرفتگی عروق قلب داشته، پس این بیمار مستعد مشکلات قلبی هست و از اونجایی که استرس کار دندون پزشکی بالاست و ضمناً موقع تزریق هم از داروی استفاده میشه که فشار رو بالا میبره، باید حتما دندون پزشک در جریان باشه تا بتونه که در واقع ملاحظات لازم رو داشته باشه که جان بیمار به خطر نیفته.
درست. و باز هم به اینجا میرسیم که هر اون چیزی که هست
حتما بگم،
باید مطلع کنیم دندون پزشک رو و منتقل کنیم.
یه نکته ای هم آقای دکتر من میخواستم حتما اشاره کنم در مورد بیماری های عفونی خاصه، از جمله هپاتیت ها، انواع هپاتیت و HIV، که خب خیلی از بیماران ممکنه نخوان بگن به دندون پزشک. از چند جنبه این قضیه اهمیت داره. یکی از لحاظ انتقال عفونته که خب باید درسته که دندان پزشکان برای همه رعایت میکنن، ولی اگر گفته بشه خیلی بهتره، هم از لحاظ انتقال عفونت به دندان پزشک، هم از لحاظ انتقال عفونت به بیماران دیگه. نکته دیگه اینه که داروهایی که مصرف میکنن باز ممکنه با داروهایی که در دندان پزشکی استفاده میشه تداخل داشته باشه. سوم عوارضش، در دهان ممکنه زایاتی دیده بشه که مرتبط با داروها و اون بیماری زمینه ای عفونیه که بیمار داره، بنابراین بهتره که این هم پنهان نشه و به دندون پزشک گفته بشه.
درسته. در حقیقت این تابوها نباید مانع انتقال اطلاعات
بله.
به دندون پزشک
چون
بشه.
هم به ضرر بیماره، هم به ضرر دندون پزشک، هم بیمارانی که بعدن مراجعه میکنن.
در حقیقت سیلی و انبوهی از آدم ها رو درگیر میکنه این عدم آگاهی. شنونده بعدی از ما سوال پرسیدن که سلام، خسته نباشید، لطف کنید بپرسید کسانی که اعتیاد به مواد مخدر یا متادون دارند باید گفته بشود یا اینکه برای سر شدن یا اصطلاحاً بی‌حس شدن مشکلی پیش میاد؟ یعنی آیا مصرف مواد مخدر رو هم فرد باید اعلام بکنه به دندان پزشک خودش یا نه؟
آقای دکتر، هر گونه ماده شیمیایی اهم از انواع مواد مخدر، آمفتامین ها، روانگردان ها، داروهای گیاهی، هر ماده شیمیایی که وارد بدن میشه دندان پزشک باید مطلع باشه، چون بیماران فکر میکنن که تداخلی با کار دندان پزشکی نداره، ولی حقیقتش اینه همون آمپولی که تزریق میشه در دندان پزشکی همون هم ماده بی‌حسیش، هم ماده اصطلاحاً رگ فشاری که داخلش هست با تمام اینها تداخل داره.
درسته.
و اگر دندان پزشک ندونه هم ممکنه عوارضش ایجاد بشه در بیمار، هم این مشکل وجود داره که بعد اینکه عارضه ایجاد شد دندان پزشک نمیدونه چه اتفاقی افتاده، بنابراین ممکنه دقیقا. نجات جان بیمار هم دچار مشکل بشه.
اگر موافق باشین آخرین پیامک رو در این بخش بخونیم و بعدش بریم سراغ ادامه صحبت‌های خودمون. آقای 72 ساله به ما پیامک دادن که استنت قلبی دارن، پروکیو استخوان دارن و آسپرین مصرف میکنن و یک سری داروهای دیگر. سوال کلیشون این هست: آیا میتوان برای این افراد درمان دندان پزشکی انجام داد یا نه؟ چون چند تا بیماری رو در کنار هم دارن، منع درمان دارن.
قطعا میشه براشون درمان دندان پزشکی انجام داد. ما هیچ منع مطلق درمان دندان پزشکی نداریم آقای دکتر.
درسته.
اگر بیمار، البته ایشون با مواردی که فرمودن حتی سرپایی در مطب هم میشه تحت کنترل کارشون رو انجام داد، ولی اگر بیماری هم مشکلش به صورتی باشه که نمیشه سرپایی در مطب انجام داد، میشه در بیمارستان بستری کرد و کار رو اونجا تحت، در واقع در بیمارستان هایی که دندان پزشکی دارن اونجا کارشون رو انجام داد و مشکلی براشون پیش نیاد انشالله.
بسیار عالی، چقدر سوالات خوبی پرسیده شد و چقدر همشون یک محوریت مشترک داشتن توی پیامک ها. اگر موافق باشین بریم و صدای شنوندگان رو هم بشنویم و تماس های تلفنی که با ما داشتن و سوالاتی که پرسیدن رو بشنویم.
بیمار سر هم باشد به نسانی کن بایده میخوام که همه گیر نمیاد و تمام دندون هم ریخته، لثه هم یعنی خراب میشه، دندون هم شد میشه میفته، و الان با اینکه 70 سالمه 11 دندون دارم که باعث خجالت خودم میشه. میخوام چون همه به میخندم نمیتونم زیاد حرف بزنم. میخوام ببینم که من چیکار کنم که این هفته هم اینقدر درد نگه، دندون هم درد نگیره. چون دیگه یه 11 تا دندون دارم، برم دندون سازی این یه نارم بخواب بکنه و قرص هم که نمیتونم قطع کنم. با اینکه دهنشویی میکنم، مسواکم میزنم، قرقرم میکنم، یکتاش هم رعایت میکنم، ولی همیشه دندون هم درد میکنم.
من چند وقت پیش که دندونم رو رفتم کشیدم دندان پایینو، چون قبلا دندان بالا رو چند سال پیش مصنوعی گذاشته بودم، بعد این دندان رو که کشیدم یه مدت صبر کردم، رفتم پیش یه دکتر دندان پزشک که برام دندان مصنوعی پایینو بذاره، ولی متاسفانه از وقتی که این دندان مصنوعی گذاشته من لثه مسئله پیدا کرد. چند بار رفتم